سلام، اینجا خودکست هفته 21 قسمت دوم ما. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپم رعنا.
سلام.
و همچنان یه مهمون خیلی باحال داریم به نام مریم.
سلام.
ما قبل از اینکه قسمت دوم خاطرات مریم در آتن رو بشنویم، میریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
همیرا هستم از تورنتو. خسته نباشین بچه ها، خیلی برنامه خیلی خوبی دارین دیگه. من هر روز که دارم از سر کار برمیگردم به خونه همیشه بهش گوش میدم. امروز هم توی رانندگی طولانی و پربرف داشتم به این قسمت سوم مایندفولنس رو گوش میکردم و خواستم یه چند تا نکته در مورد همون بگم و در مورد سوالی که رعنا کرده بود که مثلا توی فرهنگ ما و شاید خیلی فرهنگ‌های دیگه همچین چیزی وجود نداره و همیشه مثلا ما باید یه هدفی داشته باشیم تو زندگیمون که دنبالش بکنیم. به نظر منم 100% هدف داشتن تو زندگی خیلی مهمه، یعنی بالاخره یه موتیویشنه، نمیدونم فارسیشو، یه جوری که یه نیرویی که شما رو همجوری به جلو میبره که باعثش شما بالاخره هی تلاشتون رو بیشتر کنید برای زندگیتون. ولی چیزی که من توی این مایندفولنس دیدم و یه موقع هایی هم خیلی تجربهش کردم تو زندگی و الان دارم خیلی سعی میکنم که این مایندفولنس رو داشته باشم تو لحظه ها، اینه که همیشه ما هدف داریم و همیشه هدفهای ما هی تغییر میکنن. مثلا ممکنه که ما توی سنی هدفمون این باشه که میخواییم گرادویت بشیم از دانشگاه، بریم مثلا فلان کار رو داشته باشیم، یا مثلا هدفمون از یه سنی به یه سن دیگه یه کار دیگه باشه. یعنی ما همیشه از یه هدف به یه هدف دیگه داریم. اگه قرار باشه که اون هدف ها تمام شخصیت ما رو دیفاین بکنن، خیلی سخت میشه که زندگی کنی، چون ممکنه که شما تو مسیر زندگی اصلا کلا این هدفت عوض بشه.
مرسی از دوستایی که برای ما وایس گذاشته بودن. اگر که شما میخواین برای ما وایس بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس یا مسیجاتون رو بفرستین و ما از اونا استفاده میکنیم. خب بریم دوباره سر داستان مریم و ببینیم که چیکار کردی دیگه بعد از این مقدمه که به ما گفتی.
آره مریم، برامون بگو که چطوری از کجا شروع کردی با این مهاجرا رابطه برقرار کردن، از کجا وارد اون داستانا شدی و چه چیزایی دیدی وقتی وارد این اردوگاه شدی؟
یه سوالی کردی که همچین جواب پیچیده داره، به خاطر اینکه هی باید برم داستان تو داستان تو داستان، بعد دیگه نمیدونم چجوری تموم کنم.
اینسپشن. خب بگو.
خب اینجوری شد که گفتم که من وارد بندر شدم و توی بندر خب برای پخش کردن غذا کمک میکردم، برای سازمان دادن به کلاسای هنر برای بچه ها کمک میکردم.
کلاس هنر بود؟
کلاس هنر.
خب
هدفم این بود که بچه هایی که اونجا رسیده بودن خیلی گناه داشتن، خیلی زندگی سختی رو پشت سر گذاشته بودن، راه خیلی سختی رو اومده بودن و حتی نمیتونم فکر کنم به اینکه نگرانی هاشون، بزرگی نگرانی هاشون چقدر بود، واقعا تجسمش سخته. بله، بعد هدف از این کلاس هنری این بود که به این بچه ها یکم کمک کنیم، بلکه قصه هاشون رو شاید بتونن تا یکمی کم کنم فراموش کنم. بعد دیگه خلاصه خیلی بچه ها بامزه بودن و ما هم که این فعالیت ها رو داشتیم. بعد من رفتم یکی از کمپ های نزدیک آتن. تا محل زندگی من تقریبا 3 ساعت فاصله داشت.
هر روز یعنی شما 3 ساعت رفت آمد داشتی؟
3 ساعت یه مسیرم.
6 ساعت.
خب
ولی خب سخت نبود دیگه، جالب بود.
خب
بعد من زمانی که رسیده بودم اجازه نمیدادن هیچ داوطلبی وارد به کمپ بشه، به خاطر اینکه قانونا تغییر کرده بود. ولی خوششانسی که آوردم، خب نگهبانی که اونجا بود وقتی که دید که من پاسپورت کاناداییمو دارم، به من گفتش که میخوای چیکار کنی؟ گفتم که من چند جلسه است اینجا، هم دروغ گفتم، دروغ نگین، واقعا کار خوبی نیستش.
تا اینجا دو تاشو شما
بله متاسفانه، ولی گفتم که من اینجا کار میکنم، من اینجا انگلیسی درس میدم و اگه اجازه بدی من وارد شم. و گفتش که بله شما میتونی وارد شینم. وارد شدیم و دوباره شانس خوب دیگه که آوردم مدیر کمپ اون قسمتی که من وارد شدم، چون
یه دروغم به ایشون گفتم.
نه این کمپ یکم پیچیده بود، مدلش اینطوری بود که مجموعه ای از فرودگاه قدیمی آتن و استادیوم المپیکی بود که سال 2004 یونان درش المپیک داشت و این سه قسمت داشت این کمپ که هر کدوم از کمپ ها منیجر خودشو داشت.
خب
و اسمشون بود بیسبال و بسکتبال و ارایوال، که ارایوال همون
از فرودگاه الهام گرفتن،
از فرودگاه بوده، قسمتی که پروازا میشستن مثلا ارایوال بهش میگفتن. بعد از شانس خوب من منیجر کمکم کرد که کلاس انگلیسی برای مردم راه بندازیم و این از اینجا نشأت گرفت که وقتی من وارد اون کمپ شدم و شرایط وحشتناک اونجا رو دیدم، اولا که تابستون بود من وارد شدم و وحشتناک گرم بود، یعنی خورشید واقعا میسوزوند و خیلی ها گرما زده می شدم و بیمارستان می رفتن، حتی چند نفر مرده بودم متاسفانه. و این چادرا کیپ واقعا بدون هیچ فاصله ای از هم ساخته شده بودن. شما فکر کن اون زمانی که من رفتم 7000 نفر توی این کمپ بودن، ولی قبل از این مثلا 3 برابر، قبل از این که من برسم اون اوائل اولا 3 برابر این جمعیت توی کمپ بودن. و کمپی که شما فکر کن استادیوم دارم میگم دیگه، استادیوم برای این همه آدم فکر کن چقدر کوچیکه. و این که واقعا میگن جای سوزن انداختن نبوده نبوده. و شما فکر کن که برای 7000 نفر مثلا 6 تا حموم و 6 تا دستشویی بیشتر نبود.
واقعا
شما...
چقدر
برای 7000 نفر 6 تا دستشویی بود و 6 تا حمام؟
بله تازه این برای 3 برابر قبلتر 3 برابر این جمعیت
قدیم 21000 نفر فقط 6 تا از اینا داشتن.
خب
ولی من الان اقراقم که بخوام بکنم، یعنی فکر کنین که دارم اقراقم میکنم، باز شما اصلا فکر کن برای 1000 نفر، اصلا 500 نفر
برای ما 3 نفر آدم بودیم با 2 تا دستشویی نمیتونستیم با هم کنار بیایم. خب
و غذایی که دریافت میکردن مثل سیب زمینی خام مثلا بدون هیچ نمک و فلفل،
زمینی خام؟
سیب زمینی خام. و اینکه شما فکر کن این سیب زمینی خام و یه خانومی که باردار بود، یه کسی که ممکن بود مریضی هات داشته باشه، افراد سالمند، بچه های کوچیک، نوزاد، همه باید همین غذا رو میخوردن و مثلا برنج تو آب مثلا میدادن، مثل سوپ بود ولی من نمیفهمیدم چیه،
مثلا ما نمیتونیم تصور کنیم.
شما که حالا تغذیه هم خونده بودی برات فکر کنم عجیب تر بود، چون که خب مثلا میدونستی
برای من عذاب آور بود یه جوری، من داشتم شکنجه میشدم توی اون شرایط واقعا. ولی خب توی اون کمپ چند تا سازمان بودن که تازه شروع به کار کرده بودن، سازمان یه سازمان آلمانی بودش، نروژی بودش، دکترهای بدون مرز بودن.
میخوایی یه توضیح دم در این دکترهای بدون مرز بودیم؟ ازم خیلی جالبه.
دکترهای بدون مرز که بعدتر من شروع به کار داوطلبانه باشون کردم، باز توصیه میکنم که الان وقت کوتاه نمیتونم در به تاریخچه‌شون توضیح بدم، ولی توصیه میکنم که برید و در برشون بخونین، خیلی جالبه که چجوری شکل گرفتن. ولی اینها بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی داره یه جا میفته، یعنی تو جنگ باشه تو جنگ نباشه، بدون اینکه بدون هیچ گونه تبعیضی، بدون در نظر گرفتن سیاست و نمیدونم سطح
خیلی مخلصانه میرن اونجا خدمت میکنن به مردم.
دقیقاً بدون توجه به هیچ چیزی، فقط و فقط یعنی توجهشون اینه که کمک بشه. کمکی
هیچ نفعی هم ندارن.
هیچ نفعی هم ندارن و اینکه هم حقوق افراد و هم کارهایی که میکنن همه از طریق دونیشنایی هست که جمع میشه، کمک‌های مالی. از طریق کمک‌های مالی هستش که جمع میشه. از هیچ نهاد دولتی و هیچ جایی
کمک نمیگیرن یا نمیشن.
نه، کمک نمیگیرن به خاطر اینکه وقتی شما به یه دولتی داره بهت کمک میکنه وابسته میشی. آره، هر چی میگه محدودیت میاد.
در جواب باید یه خدمتی به اونا بکنن.
به خاطر اینکه اون محدودیت رو نداشته باشن کمک نمیگیرن.
خب
و خیلی جالبه و من خیلی دوستشون دارم. شدیدن هم میگم که بعد از این تجربه یعنی اعتقاد به این پیدا کردم که به همه بگم که تا میتونید بهشون
کمک مالی
بکنید. و اینکه قبل از اینکه کمک مالی تو هر شرایطی بخواید بکنید، مثلا یه جا زلزله میاد، سیل میاد، میخواید برید کمک کنید، حتما تحقیق کنید و بدونید که بهترین سازمان که سریع‌ترین کمک رو میرسونه چه کسی هست.
ببین حالا در مورد این میگی کمک های مالی میگی، من حالا حتما دوست دارم یه روز در مورد این مادی موضوع خیلی مفصل بریم، ولی حالا یکی از فامیلای ما هستن که خب خیلی آدم خیری هستن و مثلا به صورت مالی کمک میکنن به سازمان‌های مختلفی که هستن. بعد یکی از این سازمان‌های دفعه یه برام یه مثلا یه پوشه فرستاد و برایشون که چه میدونم شما تو سال گذشته اینقدر کمک کردین و اینقدرش رفته برای این، اینقدرش رفته برای این، اینقدرش رفته، و آخرش مثلا نوشته که فقط مثلا 20% از این پولی که شما دادین خرج اون آدما شده، بقیه شفته ساعت مثلا در خرج تبلیغات برای همین مؤسسه شده یا پول آدمایی که اونجا هستن رو دادن. و واسه همین یه ذره مثلا حالا به اون شخصی که من میشناسم یه ذره مثلا ناراحت شده بود که حالا من این همه کمک کردم فقط 20% پولی که دادم واقعا رسیده به اون شخص. که آدم بعضی موقع فکر می‌کنه که اگه که خودش مثلا به صورت خودجوش بره به یک نفر کمک بکنه خیلی بهتر از اینه که بره به سازمان‌های مختلف کمک بکنه.
از این نظر که خب اون پول ممکنه خرج این بشه که وسایل مورد نیاز رو بخرن، یعنی ممکنه مستقیم به اون فرد نره ولی بالاخره به اون فرد میرسه. یا آره، ممکنه هزینه ساخت یک جایی بشه که بعدن این افراد توش یعنی مثلا تبدیل به کلینیک شه مثلا بگیم. ولی خب یه موقعی هم هستش که این پولا میره تبدیل میشه به سازمانی که خود کارمندا دارن اونجا زندگی میکنن و یک ساختمون خیلی
مجلل
آنچنانی میشه که به نظرم من و خیلی های دیگه
درست نیست. خیلی خب، شما رفتی یه کلاس انگلیسی میخواستی را بندازی و اون کلاس انگلیسی برای این بود که با آدم ها کمک بکنی. چجوری شد؟
وارد کمپ که شدم همه خیلی در افسردگی وحشتناک به سر می بردن. بچه ها همه جا بودن و انقدر خانواده ها افسرده بودن که حتی نمی دونستن بچهشون کجا میرن، کجا میان. یعنی بعد گفتم یه قسمت ارایوال داشتش که اون قسمت تو خیابون بود اصلا و کسایی بودن که دیرتر از همه رسیده بودن، به خاطر همین مجبور شده بودن تو خیابون بغل بزرگراه زندگی کنن و من همیشه تنم میلرزید از اینکه یه بچه ای الان وارد این بزرگراه میشه و چه اتفاقی میفته. چه بسا اینکه یه دفعه یه ماشین واسطه بود یکی از این بچه‌ها رو سوار کنه ببره که سکیوریتی کمپ دیده بود و خدا رو شکر خوشبختانه جلوشون رو گرفته بود. ولی خب فکر کنیم اون بچه چی میشد دیگه. بعد خب من شروع کردم، یعنی من و یکی از داوطلبای آمریکایی با هم شروع کردیم که این کلاس رو راه انداختن. من ساعت 6 صبح خب پا میشدم از خونم راه میافتادم میرفتم 3 ساعت ساعت هلوش 9 و نیم اینطورا میرسیدم کمپ، میرفتم به مردم میگفتم که کلاس انگلیسی داریم بیاین. و به خاطر اینکه فهم کنم خیلی مهمه دیگه، که مهمم بود به خاطر اینکه زبان مادریشون رو فقط بلد بودن و هیچ کس زبان انگلیسی یا یونانی بلد نبودش که ارتباط بتونه برقرار کنه و به نظر من خیلی قضیه مهمی بود و ارتباط برقرار کردن و یه روزمرگی های اولیه‌شون رو مثلا بتونن
بگذرون
انجام بدن. خب
بعد ولی خب من هرچی به مردم میگفتم دوتم نه خیر کسی نمیادش و اینکه خیلی عصبی شده بودم میگفتم من به خاطر شما، یعنی تو ذهنم بود نه اینکه برم به کسی بگم، که من به خاطر شما صبح زود پا میشم مثلا کووندم از اون ور دنیا اومدم اینجا در، یعنی چی که هیچ کس دوست نداره بیاد و اینا.
خیلی بعد... نازم طوری میخواست اینا رو بکشیم واقعا... سر کلام.
بعد چند روز واقعا یه هفته که اینطوری گذشت با خودم فکر کردم که خب برم با مردم صحبت کنم ببینم چرا هیچ کس نمیاد. همه میگن مثلا ما علاقه داریم، چون اول که قرار بود این اتفاق بیفته مردم خیلی استقبال کردن و خوشحال بودن. بعد رفتم صحبت کردم با مردم و مردم گفتن آره ما 10 صبح ما تازه 5 صبح میگیریم میخوابیم، ساعت 2 بعد از ظهر پا میشیم، چی میگی مثلا 10 صبح بیام کلاس انگلیسی تو؟ بعد دیدم که خب راست میگم بنده خدا، تو چادر تو اون شرایط دارن زندگی میکنن. بعد یکی دوستاش بیدار بمونه، یکی دوستاش زود بخوابه، نمیتونست به خاطر اونی که بیدار میمونه بخوابه. بعد کلا شرایط یه جور خاصی بود و همه از نظر افکاری و اینا یه جوری بودن.
بعد برای کسی که حالا توی نیازهای اولیه زندگیش مونده و هیچ انگیزه ای نداره خیلی سخته بتونی ارزش مثلا دونستن یه زبان دیگه، حالا زبان انگلیسی رو بخوای اثبات کنی، برای همین خیلی تا الان سخت بوده که تشویقشون کنی بیان شرکت کنن توی این کلاس‌ها.
دقیقاً، چون شاید آخرین چیزی که بهش فکر می‌کردن این بود که حالا من برم به زبان انگلیسی با یه نفر حرف بزنم مثلا. درسته؟
بکنم تو اونجا مثلا آدما بیشتر سعی می‌کردن زنده بمونن تا هر چیز دقیقاً. دیگه
خب حتی فکر می‌کنم حتی سعی برای زنده موندن هم نمی‌کردن. درسته؟ یعنی دیگه نه من انگیزه
نداشتم. یه سوال، تو گفتی که حالا آدم ها خیلی افسرده بودن و اینا، و بیشتر بچه ها افسرده بودن یا بیشتر آدم بزرگ ها افسرده، یعنی توی یه چیز نسبت مساوی داشت یا نه؟
خب جواب این سوال رو اینطوری میدم که ادامه بدم به حرف قبلیم، که برای اینکه من ببینم جریان چیه شروع کردم چادر به چادر رفتم و با مردم صحبت کردم که ببینم مشکلاتشون چیه، دردشون چیه. و باورتون نمیشه که کسایی که من باشون حرف میزدم، از بچه بگیر تا افراد سالمند و افرادی که سنشون بین این دورنج
میان سال،
ممکن بود 3 ساعت 4 ساعت بشینن با من صحبت کنن در زندگی که پشت سر گذاشتن و میگفتن که باورت نمیشه ما فقط یک نفر رو میخواستیم که فقط به حرفامون گوش بده، حتی نمیخواستیم کاری کنه، فقط میخواستیم که ببینیم حرفمون شنیده شده و مرسی از این که تو اون آدم بودی که اومدی و خواستی حرف ما رو گوش بدی. و این برای من واقعا تکان دهنده بود، چون خیلی ها 5-6 ماه حداقل در اون کمپ بودن و اینکه بگه که 5-6 ماه هیچکی نیومده، حتی بیشتر از چند دقیقه فرصت بذاره که حرف یکی رو بشنوه، خیلی برای من.
یعنی این همه سازمان و داوطلب اونجا بود که حالا داره سعی میکنه زندگی این آدما که کوبیدن اومدن و از اون شرایط فرار کردن و بهتر کنه، نرفته باشون صحبت کنه ببینه اونا چی میخوان چی میگن.
ببین چون شرایط میگم اورژانسی بود، خب یک سری اولویت‌هایی بود که جواب بدن و اینها گرچه اولویت میتونست باشه ولی تو میون همه چیز که اولویت بود این گم میشد ناخودآگاه و شاید خیلی کمتر میشستن فکر کنن. یعنی
هیچ اراده ای احتمالا نبوده که واقعا شناسایی کنم مشکل اینا رو بخوام بهشون کمک کنم.
نه شاید هم بوده، من برازم انقدر مثلا شرایط بحرانی دیگه ای وجود داشت که اینا رو کجا بذاریم تو چه کشورهایی برن، یعنی تصمیمای بنیادی تر مهمی دیگه ای که بود واقعا این شرایط روحی این آدما توش گم شده بود که خب اونم به نظر میزه خیلی مهمه.
ببین دقیقاً همینه. و اینکه چیزی که برای من خیلی شوک آور بود این بود که من همیشه احساس میکنم که توی یه چنین شرایطی سازمانهایی که دارن کمک میکنن باید مکمل هم باشن و به هم کمک کنن که همه نیازهای مردم رو جواب بدن، ولی متاسفانه اونجا میدیدی که رقابت هم دارن میکنن و خیلی قسمت ها بودش که همه داشتن مثلا روش کار میکردن که اینو درست کنن، بعد همه اینطوری بودن که خب کی اینو زودتر درست کنه با کمترین هزینه یا بهترین روش. بعد یه سری چیزا بودش که اون وسط بود هیچکی کاورش نمیکرد، هیچکی کمک نمیکرد که درست بشه و این به نظر من خیلی غم انگیزه واقعا.
حالا با این آدم ها صحبت میکردی، تجربه خاصی هست که بخوای برامو نقل کنی از داستان زندگی اینا؟
تجربه که من اگه بخوام تکونمون بگم نه، من خیلی تو جزئیات نمیرم چون زیادی ممکنه تکون بخوری. من واقعیت یه داستان رو برای خواهرم شب اولی که رفته بودم داستان یکی رو شنیدم تعریف کردم و خواهر من تا صبح گریه کرده و دو شب نخوابید و من همونجا به خودم قول دادم که این داستانا رو برای کسی توی دیتیل تعریف نمی کنم. ولی خب همین بدون دیتیل و جنرال که بخوام توضیح بدم، شما فکر کنین که چی بشه که یه آدمی تصمیم بگیره همه زندگیشو تو کشوری که به دنیا اومده یا به دنیا نیومده اونجا داره زندگیشو میگذرونه رها کنه با همه تعلقاتش و بگه که من میخوام برم یه کشور دیگه با توسط قاچاقچی. حالا شما این فرد رو نمیشناسی، بهش نمیتونی اعتماد کنی و هر چیزی، ولی تصمیم میگیری که اعتماد کنی و شروع کنی. بعد اینا شروع میکردن. حالا من بیشتر با افغانستانی ها خب صحبت میکردم یا ایرانی ها، چون که از ایران یا افغانستان بودن. بعد شما فکر کنید که مثلا سربازا حق تیر داشتن توی مرز ایران و فکر کنید وقتی که گلوله داره به سمت شما شلیک میشه، باید بدوی، با بچه هات هستی، با مادر و پدر سالمندت هستی، با زن باردارت هستی، همه تون باید بدوین و تیر ممکنه یکیتون رو بزنه، ولی اگه یکیتون رو زد همه تون باز باید بدوین.
اینا همه شرایط واقعیه، یعنی اصلا تصور نیست،
واقعیه، ولی من خودم هنوز که هنوز نمیتونم تصور کنم. و اینکه برف همه جا رو پوشونده، شما خون میبینی و نمیدونم. من واقعا وارد جزئیات نمیخوام بشم چون
حالا من میگم دیگه یه وقتی احتمالاً آدما باید از رو آدمای دیگه هم رد بشن که بتونن عبور کنن.
اینا رو پشت سر میذاری، برف داره میاد، قاچاقچی‌ها به تو گفتن که راه یه ساعته ولی راه 13 ساعت است و راه هموار نیست، شما باید کوه رو بری بالا و کوه رو بیای پایین. کوه هم پستی بلندی زیاد داره، سخت است، شما کوه نورد نیستی. و باز میگم برف داره میاد، سرما، این وسط یکی از اعضای خانوادت از اون بالا پرت میشن پایین، اون وسط گرگ میبینی، اون وسط دستت پات یخ میزنه و بعدن یا ممکنه از دست بدی یا ممکنه بخاطر اون جونتو از دست بدی.
اینا همش خلاصه مثلا اتفاقاتیه که تو از این پناهجوها شنیدی که برای تعریف کردن اون موقعی که میرفتی باشون صحبت میکردی؟
یه گوشه ای از اون اتفاقات
یک هزارمش.
بعدش حالا اینا میرسن ترکیه و از ترکیه قراره که خودشونو برسونن اروپا، که از ترکیه اکثرا میخواستن برن یونان. حالا یونان چه اتفاقی میفته بین ترکیه و یونان؟ این که قایقای بادی سوارشن، قایقایی که ظرفیتش 10 نفر 15 نفره، یهو 60 نفر 120 نفر بدون هیچ کسی که راهنما باشه سوار این قایقا میشن و واقعا فکر کنم به امید خدا واقعا رهسپار این سفر بشن که برسن به ترکیه. و این وسط خب قاعدتا اتفاقی که میفته خیلی غرق میشن متاسفانه و جونشون رو از دست میدن. و ناراحت‌تر کننده و واقعا خیلی تلختر اینه که حالا چون همه میدونن که اوکی یه سری افراد مهاجر هستن که دارن تو دریا غرق میشن، ما میایم استفاده میکنیم از این فرصت، یه سری جلیقه نجات درست میکنیم که بدیم به افراد، بگیم که خب شما دیگه جلیقه نجات دارین، نخواهید مرد. و باز این جلیقه نجات ها قلابی هست. شما میتونید تصور کنین که افرادی که گفتم، من هی تاکید میکنم و که مثلا سالمند، خانم باردار اینا، چون همه این تصویرها جلو ذهن من هست و همه این آدم ها واقعا وجود داشتن. و مادری بود که میومد با من صحبت میکرد، پسرش رو جلو چشش از دست داده بود تو آب و نتونسته بود هیچ کاری کنه. شما حالا داری با همه سفر میکنی، یه سری اعضای خانواده خودتن، یه سری هم نیستن، اصلا از خانواده خودت نیستن، ولی اینا دیگه تصاویریه که تا آخر عمر تو ذهنت خواهد موند.
ببین، چیزی که همیشه برای من سوال بوده اینه که واقعا باید ببینی که این افراد به چه شرایطی توی حالا کشوری که بودن رسیدن که واقعا حاضرن یه همچین خطرهایی رو به جون بخرن. نمیدونم، واقعا شاید بعضیاشون اصلا نمیدونن این خطرها رو که مثلا توی دل و به دریا زدن، گفتن که خب ما حالا به امید یک زندگی بهتر، شاید این زندگیشون هم خیلی بد نباشه، به امید یک زندگی خیلی مثلا بهتر راهی یه همچین سفر خطرناکی بشیم، یا اینکه نمیدونم واقعا اون همشون واجد شرایط بودن موقعی که تو باشون صحبت میکردی، یا مثلا اینطوری هم نبود؟ بعضی هاشون توی حالا جایی هم که بودن، شاید مثلا توی ایران زندگی میکردن، زندگی خوبی داشتن، یعنی بهتر از اون زندگی بود که توی کمپ داشتن. حالا من اینو میگم به خاطر اینکه من موقعی که استرالیا بودم با چند تا از اینا در ارتباط بودم و اینا میگفتن واقعا ما توی ایران زندگیمون خیلی بهتر از این بود که ما اومدیم اینجا. توی استرالیا حالا رفتیم توی کمپی که چه میدونم 60 درجه است بیرون، کولر نداره، به قول خودت مثلا چیزای بهداشتی وجود نداره. حتی
اینا چیزایی که حالا ممکنه تو دیده باشی، ولی خیلی وقتا شرایطی که مجبورن به هر دلیلی اون کشور رو ترک کنن.
خب جفت شما هر دوتون درست دارید میگید، چون هر دو دسته آدم ها هستن اصلا، همیشه همه جور آدمی شما میتونید پیدا کنین دیگه. یک سری ها بودن که نمیتونستن و و مثلا دغدغه‌شون این بوده که بچه من کار نداره یا خودم کار ندارم، نمیتونم خانوادم رو براشون نون شب ببرم. یه سری دغدغه‌شون این بوده و میان و فکر میکنن که حتی نون شب نداشتن اونجا خیلی بهتر بود باز از این که در این شرایط زندگی کنم، و میگن که بله ما کاش این کار رو نمیکردیم، ولی خب الان هم دیر میبینن به خاطر اینکه همه پولشونو، همه داراییشون رو گذاشتن یا صرف این هزینه سفر کردن که برسن اونجا. خب دیگه راه برگشتی ندارن، میدونی؟ ولی آره احساس پشیمونی میکنن. ولی یه سری هستن که تهدید شده بودن، فکر کنم جلوتر گفتم که طالبان مثلا تهدیدشون کرده بود یا از طرف دولت
ترس
جونشون مثلا تهدید شده بودن، خواسته بودن کشورشون رو ترک کنن یا هر چیزی اومده بودن. بخاطر هم هر دو
حالتش وجود داشت.
خب این آدم ها لزومن اطلاعات ندارن چی در انتظارشونه دیگه، فکر میکنن برن اون ور دیگه مدینه فاضله است و فرش قرمز زیر پاشون پهنه. ولی خب بعد حالا خودتو که توی این کمپ زندگی نمی کردی دیگه، توی شهر آتن بودی گفتی، 3 ساعت فاصله داشته، خود اون شهر چه جوری بود؟ یعنی تو کار روزمره تو چه جوری انجام میدادی؟ خرید چه جوری میرفتی؟ اونا یعنی شرایط اونجا کاملا نرمال بود یا حالا اون نابسامانی و هرج و مرج اون کمپه به خود شهرم قاعدتا باید یه رسوخی میکرده؟
بس هم یه سوال خوبه دیگه. خب توی شهرم خیلی نابسامانی بودش به خاطر اینکه بحران اقتصادی که وجود داشت، خیلی خود یونانی ها بی خانمان بودن، کنار خیابون بودن و بالاخره فقر وقتی وجود داشته باشه
فساد میاد.
آره. و فساد و اینا هم اتفاق میافته. بعد خب چیز جالب، حالا من میگم چون صحنه‌اش میاد جلو واقعا خنده‌دار میشه برام، مثلا من یه دفعه موبایلم رو دزدیدن، یه دفعه کیف پولم رو دزدیدن.
اینا کی بود؟
چرا؟ دو دفعه دوز گرفتم.
خودت دوز گرفتی؟
خودم دوز گرفتم.
افیشنسیش از پولیس بیشتر بود.
یه 5 تا مریم میذاشتن تو آتن.
پولیس کلا حس خاصی اونجا نداشت، مثلا میرفتیم میگفتیم وای موبایلم رو دزدیده الان چیکار کنم، میگفتش که عادیه دیگه، میخواستیم مواظب باشی. دقیقا همین جوریه، مثلا اغراق نمیکنم، کسایی که رفتن میدونن موبایل دزدیده شدن اولین بار اینجوری بود که با دوستم رفته بودیم رستوران، نشسته بودیم بیرون، موبایلم روی میز بود، 3 تا بچه اومدن به زبان یونانی شروع کردن صحبت کردن و یه پلاک کارت داشتن، 2 تاشون یه طرف واسه، یکیشون یه طرف. بعد جالب این که من تا بچه اومدن سمتم ذهنم رفت پیش موبایلم و با خودم فکر کردم که نه من دارم قضاوت میکنم که اینا ممکنه موبایلمو بدوزن اصلا خوشم نمیاد، حالا که اینجوره من موبایلمو میذارم رو میز بمونه، گذاشتم بمونه و بچه‌ها اون یه دونه ای که رفته بود طرف دیگه ما و این دوتا که ما رو مشغول کرده بودن این پلاکارد رو بخونیم، خلاصه موبایلمو برداشته بود و در رفته بودن و من انقدر یادم رفته بود که وقتی بچه‌ها رفتن چک نکردم موبایلمو. بعد که اومدیم بلند شدیم یهو گفتم که موبایلم نیست، موبایلمو بردم. بعد دوستم برگشت گفتش که بردم مطمئنی؟ گفتم که آره دیگه اینجا گذاشته بودم، اینم چیزی بود که داشت تو ذهنم میگذشت، متاسفانه بردم.
منتظرش بودی؟
آره، ولی خنده دار و گریه دار بود یه جورایی.
چطوری دوز گرفتی؟ من اونو میخوام بدونم.
دوز
قبل اینکه بریم موبایل تو بردم، بعد چیکار؟ یعنی دیگه اونجا موبایل خریدی یا اینکه مثلا دیگه بی موبایل ادامه دادی کارو خودتو؟
رفتم یه موبایل چند یورویی گرفتم، دست دوم نوکیا از این کوچولوهای
1120 مثلا. خب
ولی آره خیلی هم مثلا میپرسیدن تو کمپ دزدیدن؟ گفتم نه، اتفاقا من با جیب پرپول 10 دفعه رفتم تو کمپ، هیچ اتفاقی نیفتاد. همه این اتفاقات خود شهر و توسط افراد مختلف، نه لزوما پناهنده ها، این اتفاق می افتاد.
آفرین. خب
بعد دیگه اون قصه که رنا ازم پرسیدی اینجوری بود که توی مترو بودم، داشتم از پله می رفتم بالا، یهو دیدم داره کیفم به پشت سنگینی می کنه. پشتم رو کردم، دیدم که طرف تا آرنجش توی کیف منه و من نمیدونم ریاکشنی که اون موقع بود این بود که با دست محکم بزنم تو گوشش. بعد دیگه زدم
تو گوش دوست.
آره زدم تو گوش یارو. آیا اینا و بعد هیچی، من خیلی نمیدونم واقعا، من اونجا خیلی بی‌حس شده بودم دیگه. دیگه راه رفتم و رفتم ایسکا اتوبوس، بعد دیدم با دوستش، تازه 2 نفر بودم، با دوستش اومدن و اونا هم پروتر از من شروع کردن کیف بقیه رو نگاه کردن ببینن که کی رو میتونن نفر بعدی بذارن که کیفش رو بدازن، که من تا سوار اتوبوسی که رسید شدم داد زدم دوز دوز مواظب کیفاتون باشین، که اونا هم دیگه میخواستن سر به تن من
باشن. من نمیدونم چی بر سر این تمدنهای باستانی اومده که اینا هر کدومشون دوچار یه سری مشکلات شدن.
آره متاسفانه. وقت دارین یه خاطره دیگه بگم؟
آره بگو.
آره توی مترو بودیم، دوباره تو خود قطارش بودیم، بعد شما فکر کنید همه دارن این اتفاق رو میبینن، یه دونه بند خدا مسافر توریست چینی بودش، اومده بود با کیفش
تو شرایط توریست هم اونجا بود، یعنی دیگه
خب تو مترو قطار دارم.
نه آخه تو شرایط مثلا بعد مثلا یونان تو اون زمان توریست ها هم بودن.
خب توریست که زیاد هستش، یونان آتن شهر تاریخی.
آره
متروپولیس.
نه آره ولی گفتم مثلا تو اون شرایط بعد مثلا توی اون شرایط خیلی بد اقتصادی و مثلا فرهنگی که اون موقع وجود داشت هنوز هم توریست ها می اومدن.
بله خب؟ می اومدن. آره بعدش این بنده خدا اومده بود، بعد اینو بهتون بگم که روششون چجوری بود. یه سری از این گروه ها که سفید پوستن بودن، ولی حالا من نمیگم از کدوم کشور، چون می گفتن از کدوم کشور ولی شاید درست نیستش که خیلی من رو بگم. بعد اینا می اومدن مثلا 7-8 نفری وارد قطار می شدن، بعد انقدر شروع میکردن که هرج و مرج ایجاد کردن و خودشون رو زدن به در دیوار که تو نمیفهمیدی که مثلا 8 نفر با همن که. خب بعد اینا وارد واگن شدن، این حرکت رو شروع کردن در آوردن و بعد همینطوری که داشتن طرف رو تکون میدادن کیفش رو خیلی ظریف وا کردن و شروع کردن وسایلش رو تخلیه کردن و همه مردم دارن اینو نگاه میکنن، هیچ کی نمیره بگه که آقا داری چی کار میکنی، یا به اون بنده خدا بگه که همه زندگیت داره میره، اونم که ماشاءالله دوربین عکاسیشو، لپتاپشو، کیف پولشو، همه زندگیش توی اون چیز بود، کیف بود، چون اینا هم متوجه شده بودن چون طرف با چمدون اومده بود میدونستن تجربه نداره. خلاصه اینکه یه قد بلندشون واسطه بود که داشت زیپو کشیده بود پایین، داشت وسایل تخلیه میکرد، من دیدم هیچ کی هیچی نمیگه، از اون برم واگن دویدم رفتم اونجا واسادم، بعد کیفم رو انداختم زیر پای اون طرف و میشد کله من میرفت زیر کیف این بند خود چینیه. بعد رفتم مثلا کاپشنم وردارم واسطادم اون بین دیگه. بعد یه ها مرده وسایل مجبور شد بذار سر جاش. بعد یه ها مثلا به یه زبونی که من نمیدونستم چیه مثلا اینجوری بود که چی کار میکنی؟ و من این طوره بودم که تو چی کار میکنی؟
به قول رنا با چی کار داری؟
چه دل و جرعتی؟
ببین آخه میدونی نه دل و جرعت چون نمیدونم احساس میکنم چون همه هستن هیچ اتفاقی برای من نمیافته. بعدم من نه داشتم بهشون با تهاجم برخورد میکنم نه کاری میکردم. من فقط وسیلم رو میخواستم
واقعا. چه دل و جرعتی؟
خب؟ هیچ چیزی که خلاصه آره من از اون جلوگیری کردم ولی اینا از اون واگن اومدن بیرون رفتن تو واگن بعدی که من نبودم.
خیلی خب فکر کنم این یه توضیح خیلی خوبی بود در مورد شرایطی که اونجا مردم داشتن و چه جوری به اونجا رسیدن، شرایط سختی که مردم سپری میکردن تا برسن به یونان و مثلا از مرزهای کشور دیگه رد میشورن به صورت قانونی یا غیر قانونی. ما فکر کنم امروز رو تموم بکنیم و فردا دوباره سعی میکنیم ذره با امیدتر ادامه بدیم اپیزود فردا رو. ما بریم
خود مفهوم خیلی غم انگیزی دیگه، قرار نیست.
آره ولی به جای روشن هم میرسه. ما میریم و فردا با ادامه بحث با مریم برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 خدافظ تا فردا.